من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک امر دیگری که اینجا شیخ متعرض شده این که اگر ما قائل شدیم به تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه و ان العمل به اقوى الدلیلین، آیا می شود قیاس را هم جزء مرجحات قرار داد یا نه؟ علی التعدی من المنصوص الی غیر المنصوص و لزوم العمل به اقوى الدلیلین و ما هو اقرب الی الواقع من غیره او ابعد من الباطل من غیره، آیا قیاس جزء مرجحات هست یا جزء مرجحات نیست؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد که ظاهر معظم اینه که جزء مرجحات نیست. ظاهر المعظم العدم کما یظهر من طریقتهم فی کتبهم الاستدلالیه فی الفقه، لکن محقق در معارج از بعضی ها نقل کرده که نه، جزء مرجحات است. استدلالی که شده برای مرجح بودنش این که قیاس هم سبب اقربیت خبر الی الواقع می شود، همون جوری که بقیه مرجحات سبب اقربیت بود، قیاس هم سبب اقربیته. و ترجیح بالقیاس لیس عملا بالقیاس حتی یکون ممنوعا، ترجیح به قیاس عمل به قیاس نیست تا ممنوع باشد، بل العمل و عمل بالخبر، عمل به خبر موافق با قیاسه. و بالجمله الترجیح لا یکون الترجیح بالقیاس لا یکون سببا لکون الحجه والمعتمد القیاس، بل المعتمد بعد ذالک ایزن الخبر. ترجیح هم که دادیم ما به خبر عمل میکنیم نه به قیاس. این استدلال، گفتن قیاس مثل بقیه مرجحات موجب اقربیت میشود و ترجیح به قیاس عمل به قیاس نیست تا ممنوع باشد، بلکه در ترجیح به قیاس باز عمل به خبر واحده. لکن همون جوری که شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد این حرف تمام نیست، این استدلال تمام نیست. برای این که ترجیح هم نحو عملیست به قیاس، ما اگر میاییم خبر موافق با قیاس را مقدم می داریم برای این که قیاس سبب اقربیت شده، پس خود این سبب اقربیت شدن و ترجیح دادن به او نحو عملی است. اگر قیاس نبود حکم در این خبرین یا تساقط بود یا تخییر، اما الان که قیاس مرجح شده ما داریم به قیاس عمل می کنیم و عمل به قیاس ممنوع است، چه عملن و اعتمادن و حجتن چه ترجیحن. ولکن تقول العمل بكل شیء بحسب الازمنه ولکنه یختلف والعمل فی کل شیء و فی کل زمان بحسب، عمل به حسب ازمنه و امکنه مختلف می شود و عمل در هر شی و در هر مکانی به حسب خودش مختلف می شود و حسب زمانش مختلف می شود. عمل به خبر واحد اینه که به خبر واحد عمل کنی، عمل به قیاس هم اینه که در موقع ترجیح مرجحش قرار بدی، در موقع تنهایی بهش اعتماد کنید. العمل بكل شيء في كل زمان و مكان بحسب، عمل به قیاس اگر تنها باشد به اعتماد به اوست، اگر بخواد در کنار خبر مزیت خبر باشد، عمل به او ترجیح به اوست. این جوابی که شیخ میداد و جواب تمامی است. او اگر اینجورش که جز مرجحات نمیشد، ببینید اگر اینجور باشد که این حکم ناشی از قیاس باشد، اگر اونجور معنا کردیم از باب تعارض بیرون میرد، معلوم شه اصلا این حجت نیست. این بنابر اینه که ما سمعت قول الناس نه یعنی سرچشمه گرفته از قواعدشون، اشبه است یعنی به مبانی اونها نزدیکتر است. توجه بفرمایید، ولی اگر اونجور باشه که از قواعد اونا سرچشمه گرفته باشد، اصلا این حدیث میگه که او حجت نیست اگر از قیاس سرچشمه گرفته. این که ما نمیدونیم از قیاس سرچشمه گرفته، لعل از وحی سرچشمه گرفته است، لکن قیاس یکونو مرجع هازا کلو. مع این که وقتی آدم به لسان روایات قیاس نگاه میکند و اون ذمی که از قیاس شده و اینکه قیاس انسان را به واقع نمیرساند، مراجعه به روایات زامه از قیاس و ان القیاس لا یکون مصیبا للواقع و معمولا قیاس برخلاف است، مثل اینکه در اون محاجهی که از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده با ابی حنیفه فرمود آیا بول نجستر است یا منی، او عرض کرد که بول نجستره، برای اینکه دو بار باید شست. فرمود پس چرا در منی غسل هست و در بول غسل نی؟ این روایات رو که آدم نگاه میکند، کسی که مراجعه کند به روایات زامه و ناهیه از قیاس، مییابد که قیاس نمیتونه اصابه به واقع کند، مصیبه به واقع نی به حسب الغالب. چون مصیبه به واقع نی به حسب الغالب، پس موجب اقربیت هم نمی شود. به عبارت اخرى، مرجحیت قیاس غیر و تمام، هم کبرن و هم صغرن. کبرن ناتمام است، برای اینکه ولو بگیم عمل به قیاس موجب اقربیت می شود، اما خود ترجیح به القیاس هم ممنوعه. اما صغرن ممنوع است، برای اینکه بگیم اصلا قیاس جزء موجب اقربیت به واقع نمی شود. اول من قاس ابلیس و اون گرفتاری براش پیش آمد و اون تخلف از واقع برای او به وجود آمد. این راجع به ترجیح به قیاس. امر دیگری که باز اینجا شیخ متعرض شده، ولو ما هم سابقا متعرض شدیم، اما خصوصیات کلام شیخ را میخوام تذکر بدهم. امر دیگر، شیخ قدس سره راجع به ترجیح به موافقت کتاب دو تا مطلب دارد. یکی این که حاصل کلام اینه، یکی این که ترجیح به موافقت کتاب مال جاییست که روایت با کتاب مخالفتش علا نحو عموم من وجه باشد. ما یک عمومی در کتاب داریم، یک روایت با او مخالف است علا نحو عموم من وجه، و یک روایت با او موافق است علا نحو عموم من وجه. می فرماد ترجیح به مخالفت کتاب مال مخالفت بالعموم من وجه است. اما در اون جایی که مخالفت کتاب علا نحو تباین کلی باشد، اونجا اصلا خبر مخالف از حجیت ساقط است و خبر موافق هم حجه، و اصلا بحث ترجیح اونجا نمیاد. اگر ما دو خبر داریم، یکی مخالف به تباین و یکی موافق به تباین، اصلا خبر مخالف اونجا از حجیت ساقطه. ایشون مثال میزنه، میگه اگر در کتاب بود یجب و اکرام زید عالم، اکرم زیدن العالم. یه روایت آمد گفت یحرم و اکرام زیدن العالم، یه روایت گفت یجب و اکرام زیدن العالم. خب این از حجیت ساقطه و باب مرجحات اینجا نیست. کما این که اگر مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق بود، خبر مخالف با کتاب بود به نحو عام و خاص مطلق، بحیث که این خبر مخالف اگر معارض نداشت حجت بود و عام کتابی را با او تخصیص می زدیم، بنابراین که تخصیص عام کتابی به خبر واحد جائز باشه. در اینجور جایی هم این خبر مخالف که نمیتونه تخصیص بزند به خاطر ابتلاء به معارضه است. پس اگر توانستیم خبر مخالف را ترجیح بدیم بر خبر موافق به یکی از مرجحات، از باب اینکه راوی او اصدق است، از باب اینکه خبر مخالف با کتاب با شهرت روایی مثلا مطابقه، یا با مرجحات دیگر اگر ترجیح پیدا کرد خبر مخالف به احد المرجحات، او خبر مخالف اخذ می شود، خبر موافق طرح می شود و کتاب به او تخصیص می خورد. اگر مرجحی وجود نداشت، این دو تا خبر میشن متکافئین. این خبر مخالف با کتاب به نحو عموم و خصوص مطلق با خبر موافق به نحو عموم و خصوص مطلق میشن موافقین، میشن متکافئین، یا حکم میشود به تخییر اگر در متکافئین قائل به تخییر شدیم، یا حکم میشود به تساقط اگر در متکافئین قائل به تساقط شدی. اینه حرف اول شیخ. شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد روایات داله بر ترجیح به مخالفت کتاب مال مخالفت علی نحو عموم و خصوص من وجهه، و اما تباین را شامل نمی شود، برای اینکه خبر مخالف به تباین ساقط عن الحجیه من رأس، فلا تصل النوبه الى التعارض و ترجیح، باب تعارض اینه هر دو حجت باشد. و اما اگر مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق است، در اینجا این خبر مخالف به حیثی است که اگر خبر معارض نداشت کان حجتا و عموم کتاب با او تخصیص می‌خورد، بنابراین که تخصیص کتاب خبر واحد جائز باشد. لکن عدم تخصیص به خاطر این است که این خبر مخالف مبتلای به معارض است. اگر ترجیح پیدا کرد یعمل بالمرجح، در این خبر مخالف ترجیحی بود یعمل بالمرجح، اگر نه خبر مخالف و موافق هیچ کدام بر هم ترجیحی نداشتن، اینجا وارد متکافئین می شود و باید عمل کرد عمل متکافئین. این یک کلام شیخ چجوری روشنی. ببینید حالا فرض کنید، ببینید یک عامی ما در کتاب داریم، یه روایت آمده مورد اجتماع، اون مورد اجتماع کتاب و روایت، اون موردی که مورد اجتماعشونه، فرض کنید عالم فاسق، فرض کنید کتاب آمده و وجوب اکرام عالم را آورده، اکرم العلماء. یک روایت آمده گفته لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق. یا یه روایت دیگری اومده گفته لا تکرم الفاسق، روایت دیگری آمده گفته اکرم الفاسق. اکرم الفاسق و لا تکرم الفاسق اینا با هم تعارض دارن، تعارض خودشون ولو به تباین، اما تعارض اکرم الفاسق با اکرم العلماء عامین من وجه، تعارض لا تکرم الفاسق با اکرم العلماء عامین من وجه است، منافات نداره. خودش همون موافقه نسبت به عالم. ببینید بله، یه ماده اجتماع داره، یه ماده اجتماع، یه ماده افتراق داره، اکرم الفاسق نسبت به اکرم العلماء ماده افتراق و اجتماع دارن، لا تکرم الفاسق هم نسبت به اکرم العلماء ماده افتراق و اجتماع دارن. نه مورد افتراقا شد. ببینید اون عالم فاسق در عالم فاسق این دوتا با هم جنگ دارن، لبا کتاب جنگ دارن، تعارضشون در عالم فاسقه، نسبت به مورد اجتماع موافقن. توجه بفرمایید، حالا این حرف شیخ است، شیخ خودش مثال نزده است. و بعد میفرماد که اون قسم تعارض روایت با کتاب این نادر است، تعارض روایت با کتاب علا نحو تباین این نادر است، و روایات مرجعه فقط شامل این قسم تعارض به عموم و خصوص منوج میشه. ثم در آخر کلامشون فرمودن ممکن است بگیم این جاییم که خبر مخالف است به نحو اخص مطلق، این مشمول روایات علاجی است. در آخر بس ایشون می‌فرماد ممکنه بگیم اینم مشمول است، و یمکن و التزام و دخول صورت الاولا، یعنی عموم خصوص مطلق که ما صورت سومش قرار دادیم، یمکن و التزام و دخول صورت الاولا فی الاخبار التي اطلق فیها الترجیح به موافقت الكتاب، اینا را بگیم شامل میشد. فلا یقل موردها و ما ذکر من ملاحظت ترجیح بین الخبرین المخصص و احدهما لظاهر الكتاب ممنوعان. این که بیایم سراغ مرجحات بریم، نه سراغ مرجحات نمیریم، بل نقول ان ظاهر تلک الاخبار، ظاهر اون روایات علاجیه ولو به قرینه لزوم قلت مورد بل عدمه، و به قرینه ظاهر اون روایاتی که میگه خبر مخالف حجت نیست، ظاهر اون اخباری که میگه خبر مخالف حجت نیست، چون منحصر شد به کجا؟ به مخالفت به تباین. به قرینه لزوم قلت مورد بل عدم، و به قرینه روایات داله بر رد بعض ما ورد فی الجبر و التفویض به مخالفت الکتاب، مع کونهی ظاهرا فی نفیه ما، ظاهرش این اصلا ما نگفتیم، بگیم خبر معتزده به ظاهر کتاب لا یعارضه خبرون آخر. اینم آخر سر که بیایم بگیم اهم مخص مطلق هم مشمول اون روایات هست. مطلب دیگری که شیخ در اینجا دارد این که ترجیح به مخالفت کتاب مقدم است بر همه مرجحات، تقدیم به مخالفت کتاب به موافقت کتاب مقدم است بر همه مرجحات، برای اینکه موافق کتابی است قطعی السند، لکون المرجح قطعی السند، کتاب مرجحشه و کتاب قطعی السنده، بنابراین بر تمام مرجحات مقدم است. اینم یک حرف. پس شیخ رضوان الله تعالی علیه در بحث ترجیح به موافقت کتاب حاصل کلامش تا اینجا دو تا مطلبه: یک، ترجیح به موافقت کتاب مال عامین من وجه، دو، موافقت کتاب بر بقیه مرجحات مقدم است لکون المرجح قطعی السند. بعد هم اشکال کرده، فرموده از اینجا روشن می شود اشکال به روایات مرجحه، به روایات داله بر ترجیح به موافقت کتاب دو تا اشکال دارد ایشون. یکی این که این روایات ترجیح به موافقت کتاب موردش نادره، برای اینکه تعارض به نحوه عموم و خصوص منوج تا بیایم موافق را ترجیح بدیم این نادره. دوم این که در این روایات صفات راوی مثل اصدقیت مثلا یا غیر او بر موافقت کتاب مقدم شده، بعض از مرجحات مقدم شده بر موافقت کتاب، با اینکه موافقت کتاب بر همه اینها مقدمه. از این اشکال هم شیخ رضوان الله تعالی علیه جواب داده است، به اینکه بگیم بله تقدیم بعض مرجحات فقط در مقبوله ابن حنزله است که اونجا آمده صفات راوی را بر موافقت کتاب مقدم داشته، فقط مقبوله ابن حنزله است. بگیم در مقبوله ابن حنزله هم اون صفات راوی جزء مرجحات حاکم است، نه جزء مرجحات خبرین. و اما مسئله شهرت که مقدم شده، بر اینکه اول فرمود خود به مشهر بین اصحابک و این المجمع علیه، شهرت که مقدم شده است، این لا بأسه که بگیم شهرت روایی بر ترجیح موافقت کتاب مقدم بشه. این تمام حاصل تمام کلام شیخ در حدود یک صفحه و نیم از این کتاب ما. لکن چند تا مطلب اینجا در کنار کلام شیخ هست که ینبغی شیخ قدس سره به او توجه می فرمودن. مطلب اول این که ایشون آمدن ترجیح به مخالفت کتاب را خارج دانستن از روایات علاجیه به موافقت کتاب، ترجیح به موافقت به نحو عموم و خصوص مطلق خارج دانستن اولا، ثم احتمال دادن که مشمول باشد برای اینکه قلت مورد لازم نیاد. ترجیح به موافقت را از روایات علاجیه خارج دانستن اولا و فرمودن روایات علاجیه شاملش نمی شود، ولیکن آمدن بعد فرمودن روایات علاجیه شاملش می شود برای اینکه قلت مورد لازم نیاد. و سر اینکه فرمود روایات علاجیه نمی گیرد ظاهراً از عبارت شیخ برمیاد که اصلاً این خبر مخالف با کتاب به نحو عام و اخص مطلق، این خبر مخالف به نحو عام و اخص مطلق، این یه حجتیست مبتلای به معارض، حجتون مبتلا بل معارض، چون حجتون مبتلا بل معارض باید بریم سراغ بقیه مرجحات. وارد روایات علاجیه نیست، فرمود روایات علاجیه اینو نمیگیرد، اولا فرمود نمیگیرد، و سرش اینه که اینو حجتون خبر مخالف به نحو خصوص مطلق حجتون لولا المعارض، پس حالا که معارض دارد و ابتلاء به معارض داره باید بریم سراغ مرجحات دیگر. خب اشکال به فرمایششون اینه که اصلا باب تعارض و روایات علاجیه موردش همینه، مورد روایات علاجیه جاییست که یک خبری حجت باشد الم یکن لهو معارض، اگر معارض براش آمد از باب تعارض حجت نباشد. مورد روایات علاجیه جاییست که خبر کان حجتن الم یکن مبتلا بالمعارض، و الا اگر حجت نباشد من رس که مورد روایت علاجیه نی. اینی که محقق روایات علاجیه است جهت شموله، شیخ آمده او را جهت عدم شمول قرار داده است. چجور این را جهت عدم شمول قرار داده؟ ببینید عبارت شیخ من براتون میخونم، میگه که اخبار مخالف کتاب سه صورت بیشتر ندارد. الاولا ان یکون علا وجه لو خلی الخبر المخالف للکتاب ان معارضت المطابق للکتاب کان مقدمن علی لکونه نسم به نسبت الکتاب لکونه اخص من او غیر ذلك بناهن علا تخصیص الکتاب خبر الواحد، فالمانع عن التخصیص حین ازن ابتلاء الخاص، یعنی خاص مخالف، به معارضت مثله کما اذا تعارض اکرم زیدن العالم و لا تکرم زیدن العالم و کان فی الکتاب عموم یدل علی وجوب اکرام العلماء و مقتضى القاعده فی هذا المقام ان یلاحظ اولا جمیع ما یمکن ان یرجح به الخبر المخالف للکتاب علی المطابق له فان وجد شیء منها رجح المخالف به و خصص به الكتاب لان المفروض انحصار المانع ان تخصيصه ابتلاءه بمزاحمه الخبر المطابق للكتاب لانه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر وقد عرفت ان العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل من باب العمل بالدليل والقرينه في مقابل اصاله الحقيقه. وجه عدم شمول روایات علاجیه اونجایی که مخالف به نوع عموم و خصوص مطلق باشه وجهش ایشون میگه این وجهی است که وجه شمول است. ما یکون وجها للشمول کیف جعله وجها لعدم الشمول، این چجور وجه عدم شمول شده. و اگر مراد ایشون وجه دیگری است اون وجه دیگر در کلام ایشون بیان نشده. و تحقیق در مسئله کمامر اینه و تحقیق اینه که ما روایاتی راجع به مخالف کتاب داریم که بعضی از اینها دلالت می کند مخالف کتاب حجت نیست، بعضی از اینها در باب متعارضین آمده موافقت کتاب را جزء مرجحات قرار داده. ما میگیم این روایات علاجیه موردش جایی است که تعارض علی نحو عموم و خصوص مطلق باشد. چرا؟ برای اینکه این خاصی که با کتاب مخالف است به نحو عموم و خصوص مطلق، این اگر خودش بود مخالف نبود، این اگر خودش بود مخالف نبود، این خبر اخص مطلق لا یعد مخالفاً للکتاب فی حد نفسه، بل یعد مخالفاً بالنسبه الى خبر موافق. اگر یک خبر اخص مطلق است از کتاب، این مخالفه با کتاب نی، برای اینکه اخص مطلق مخالفه با کتاب نی، بین او و کتاب جمع وجود دارد. بل یکون مخالفاً نسبی، یا مخالف نسبیه، یعنی بالنسبه به موافق، این چیه؟ این یه نحوه مخالفتی دارد. روایات علاجیه اینجا رو میگه، میگه اذا دو تا خبر داشتی یکیشون وافق الکتاب یکیشون خالف الکتاب، خود ما وافق الکتاب، برای اینکه اون اخص مطلق اصلا مخالفه با کتاب نیست حقیقتا، بله مخالفه با کتاب است نسبتا به نسبه بین. این سر اینه که اونجاها را شامل میشه. این یک شبهه به فرمایشی شد. شبهه دیگری که به فرمایش ایشون هست این که ایشون می‌فرماد ممکنه ملتزم بشیم مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق هم توی روایات علاجیه است تا موردش کم نشد لعلا یلزم قلت المورد. میگیم اگر یک دلیلی شامل یک افرادی نشد و موارد خودش کم بود، ندرت مصداق سبب تصرف در ظاهر نمی شود. اگر یک موضوعی مصادیقش نادر بود، ندرت مصداق سبب نمی شود بگیم غیر مصداقشم شامل می شود. ندرت المصداق لا یکون قرینتن علی شمول الموضوع غیر مصداق، هیچ قرینیتی نداره. بله یه موضوعی مصداق کم داره، یه موضوعی مصداق زیاد داره. حالا برای اینکه این موضوع مصداق کم داره، ما بیایم یه سری از غیر موضوعها را هم بیایم بگیم چه میشود؟ شامل میشود. ندرت مصداق جزء قرائن نمیتونه باشد که غیر مصداق را شامل بشه. مطلب سومی که به کلام شیخ است این که شیخ فرمود ترجیح به موافقت کتاب اسبق المرجحات، برای اینکه مرجحش قطعی السند است. خب اینم شبهش واضحه که با سندش که نمیخواد ترجیح بده، با مضمونش میخواد ترجیح بدهد. موافقت و مخالفت با مضمونه و مضمون هم یکونه چی؟ ظنیه. اگر سر همه حساب کنید ترجیح را به متن و به سند کتاب و مضمون کتاب هر دو هم بدانید، باز مرجح ظنیه یا قطعی؟ ظنیه، نتیجه تابع اخص مقدمات. پس اینکه ایشون می‌فرماد چون کتاب سندش قطعی است پس بر همه مرجحات ظنیه مقدمه است، اشکال اول این که ترجیح با سند نی، ترجیح با مضمون، موافق مضمون، مخالف مضمون. اگر مجموعش رو بخوای مرجع قرار بدی بازم لا یکونو قطعی یا یکونو ظنی. اینم یه شبهه. شبهه دیگر این که ایشون در رفع این اشکال از مقبوله فرمود باقی دیگه مرجحات، مرجح از صفات ترجیح در حاکمه نه ترجیح در راوی. شهرت روایی، چون ایشون شهرت رو شهرت روایی میدونه، شهرت روایی این جزء مرجحات مقدم شده. لا بأس به، لا بأس که شهرت مقدم بر موافقت کتاب میشه. میگیم چرا لا بأسه؟ شهرت بیش از یک ظنی نیست. چه فرقی بین این ظن و بقیه ظنونه؟ ببینید عبارت ایشون را در جواب. فیندفع، بله، و اما الاشکال المختص بالمقبول من حیث و تقدیم بعض المرجحات على موافقت الكتاب فیندفع بما اشرنا الیه سابقا من ان الترجیح به صفات راوی فیها من حیث و کونهی حاکما، اونا که مرجحات حاکمه، و اول مرجحات الخبریه فیها هی شهرت و احد الروایتین و شذوذ الاخرى ولا بعد فی تقدیمها علی موافقت الکتاب. چرا لا بعد فی تقدیمها؟ چه فرقی بین اون و غیر هست؟ اللهم الا ان یقال، که مراد شیخ در اینجا از شهرت، شهرت عملیه است، همون جوری که ما عرض کردیم مراد شهرت عملیه است، التي توجب کون حدیث مشهور را مما لا ریب فی صحته و حدیث باطل را مما لا ریب فی بطلانه. مراد ایشون از شهرت در اینجا شهرت عملیه باشد. و الیه یشیر و تعبیر شذوذ، عبارت ایشون اینه، هی شهرت و احدر روایتین و شذوذ الاخرى. بگیم اینجا نظرشون برگشته، شهرت را شهرت چی دانسته؟ عملیه. و الا اگر شهرت روایی بود باید بفرماست شهرت و احدر روایتین و ندرت الاخرى. اون اگر اینجور گرفتن هم برگشت از مبناشونه، هم دیگه عموم علتی وجود ندارد. شهرت عملیه سبب می شود خبر موافقه با مشهور بشه مما لا ریب فی صحته، خبر مخالفه با مشهور بشه مما لا ریب فی بطلانه، دیگه نه اینکه نفی ریب نسبی. این تمام کلام تو اینجا. بحث فردای ما ترجیح بالاصول، آیا اصول می توانند جزء مرجحات باشند یا چون رتبه شون متأخره نمی تونند جزء مرجحات باشند. و صلی الله علی سیدنا محمد.